حمایتالله نصرالله شاه‌آبادی پرداختیم و امیدواریم استفاده لازم رو برده باشید. چند برنامه دیگری رو هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با پرداختن به زندگانی عالم فرزانه آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سر مکشی دل که از او هر چه کنی جان نبری.
16:30 است. صدای ما رو به صورت زنده از استدیوی پخش رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. تشکر از همراهی شما خوبان شنونده. برای ساعت 12:20 هفتم اردیبهشت ما انشاءالله میتونید بازپخش برنامه حیات طیبه رو شنونده باشید. در این لحظه با زندگی با قرآن در کنار شما هستیم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مسلمان گوش کن آواز حق، تا بری پی بر رموز و راز حق. سر حق را در کتاب حق بخوان، تا بیابی آفتابی در میان. شنوندگان برنامه زندگی با قرآن، سلام علیکم. موضوعی که در این برنامه انشاءالله به خاطر خواهیم سپرد یکی از آیات نازل شده در مورد خمسه. این موضوع در آیه 41 از سوره مبارکه انفال مطرح شده. بشنویم.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
و بدانید هر چیزی که از راه جهاد یا کسب یا هر طریق مشروعی به عنوان غنیمت و فایده به دست آورید، کم باشد یا زیاد، یک پنجم آن برای خدا و رسول خدا و خیشان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه بر بندهش روز جدا کننده حق از باطل، روز رویارویی دو گروه مؤمن و کافر در جنگ بدر نازل کردیم ایمان آورده اید، پس آن را به عنوان حقی واجب به خدا و رسول و دیگر نام بردگان بپردازید و خدا بر هر کاری تواناست. آیه 41 سوره مبارکه انفال رو شنیدیم. برای بهتر حفظ شدن این آیه از قرآن کریم، از شما دعوت میکنم سخنان حافظ قرآن و استاد حوزه حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما حافظان قرآن کریم. درود بر شما. خمس به این معناست که انسان در طول سال بر سر سفره روزی خدا بنشینه، کار میکنه، درآمدهایی داره، اینها رو در شأن خودش مصرف میکنه. آخر سال که حالا لزوماً آخر سال شمسی یا قمری نیست، بلکه یک روزی رو در سال قرار میده به عنوان سال خمسی خودش و در اون یک محاسبه ای میکنه، امسال چقدر خرج کرده، چقدر باقی مونده. از باقی مونده مالش در طول این یک سال اگر چیزی مونده بود، واجبه که یک پنجمش رو به عنوان خمس پرداخت بکنه. نیمی از خمس سهم امام معصوم علیه السلامه که امام علیه السلام اون رو خرج گسترش دین خدا میکنن که در عصر غیبت امام معصوم باید به دفتر مرجع تقلید داده بشه، مرجع در راه توسعه حوزات علمی مساجد و اون چه که برای دین خدا لازمه خرج میکنه، نیم دیگری از خمس هم سهم سادات فقیره تا احترام و شأن ذوی القربای پیامبر حفظ بشه. آیه 41 سوره مبارکه انفال به وجوب خمس اشاره میکنه که میتونیم اون رو به 4 قسمت تقطیع بکنیم و به آسانی حفظ بکنیم. فراز اول میفرماید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بدانید که هر فایده‌ای که به دست میارید خمس اون، 1/5 اون اصلا برای شما نیست، از اول برای خداست و شما موظفید این چیزی رو که مال خداست رد کنید به خدا. فراز دوم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، بدونید خمسش برای خدا هست و البته برای پیامبر و خیشاوندان پیامبر و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگانی که از بستگان پیامبرند خواهد بود. فراز سوم این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، پس خمس رو به اهلش بپردازید اگر به خدا و اون چه که در روز بدر بر بنده خودمون یعنی نبی اکرم فرو فرستادیم ایمان دارید. روز بدر چه روزی بود؟ همون روزی که خدا با یاری کردن مؤمنان اندک و شکست دادن لشکر انبوه مشرکان حق رو از باطل مشخص کرد، روزی که این دو گروه مؤمن و مشرک برای نبرد با همدیگه روبرو شدن. لذا در این آیه فرمود اگر ایمان به خدا و قرآنی دارید که به پیامبر نازل کردیم باید خمس پرداخت کنید. و فراز آخر والله على كل شيء قدير، و خدا بر انجام هر کاری تواناست. یه بار دیگه همین آیه رو بشنویم
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
آیه 41 سوره مبارکه انفال رو با هم شنیدیم، آیه‌ای که می‌فرماید هر فایده‌ای که به دست میارید 1/5 اساساً برای شما نیست، برای خدا و پیامبر و ذوی القربای پیامبر و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان از بستگان ایشانه که این رو باید شما به دست خودتون، این امتحان الهیه، خودتون به دست خودتون باید بیاید پرداخت بکنید. گاهی بعضی از عوام الناس میگن آقا اگر خمس برای امام معصومه، برای پیامبره، برای خداه، خب اینا میبخشن، اینا سخت نمیگیرن، لذا ما پرداخت نمی کنیم. این رو باید در جواب عرض بکنیم که در کتاب شریف کافی، معتبرترین سند حدیث شیعه، انتهای جلد اول، انتهای کتاب الحجه، روایات مهمی درباره خمس داریم، از جمله اینکه امام صادق علیه السلام از راوی سوال کردن آیا میدونی چی میشه که العیاذ بالله مردم گرفتار گناه کبیره زنا میشن؟ راوی میگه که شما بفرمایید. حضرت فرمودن من قبل خمسنا اهل البیت، خمس ما اهل بیت رو، این خمسی رو که خدا واجب کرده پرداخت نمی کنن و این میشه حرامخواری و هیچ چیزی بدتر از دزدی از خدا و پیامبر او و اهل بیت نیست، لذا این حرامخواری انسان رو به زنا میکشونه. در روایت دیگری داریم که شخصی از تجار نامه نوشت به امام رضا علیه السلام و گفت اگه میشه خمس رو بر من ببخشید. حضرت نامه ای به اون نوشتن و نوشتن که بدون خمس کمک به دین خداست، کمک به ذوی القربای پیامبره و این رو از ما دریغ ندارید. و بعد 4 فایده مهم برای خمس شمردن، فرمودن خودتون رو از دعایی که ما براتون میکنیم محروم نکنید. معلوم میشه اگه خمس پرداخت کنیم امام ما رو دعا میکنه و همه ما به دعای امام محتاجیم. دومین فایدهشو امام رضا علیه السلام فرمودن بدونین فإن اخراجه مفتاح رزقكم، کلید وسعت رزق شماست پرداخت خمس. سومین فایده فرمودن و تمحیص ذنوبكم، گناهان شما رو ذوب میکنه. و چهارم این که در روز فاقه و بدبختی یعنی قیامت اون روز به فریاد شما میرسه. و در پایان به این تاجر متذکر شدن که از اونایی نباش که دین خدا رو با زبون میپذیره اما با قلب مخالفت میکنه، که پناه میبریم به خدا.
عزیزان سپاسگزارم که دقایقی با برنامه زندگی با قرآن همراه بودین. التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
در محضر قرآن کریم بودیم با برنامه زندگی با قرآن. شرح آیه 41 سوره انفال به بیان ارزشمند استاد راسل تقدیم حضورتون شد. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، 32910551 و 32910552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که از این دو طریق در کنار شما هستیم. و اگر شما گرامیان به مسئله مهمی اشاره بفرمایید، حتما به دیده من در اسرع وقت اون رو به جامعه عمل خواهیم پوشان. در این لحظه با در کنار شما هستیم با برنامه برهان و دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با مجموعه برهان در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته به بررسی معجزات حضرت موسی علیه السلام پرداختیم. امروز با معجزات دو پیامبر الهی به نامهای حضرت یوشع و حضرت حزقیل علیهم السلام آشنا میشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت یوشع علیه السلام بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم دوستان گرامی، شما با برنامه برهان همراه هستید و و به بررسی معجزات انبیا می‌پردازیم. پس از پایان گرفتن معجزات فراوان حضرت موسی کلیم که به اختصار برگزارش کردیم در طی چند برنامه، به بررسی معجزه پیامبری دیگر از بنی اسرائیل می‌پردازیم. وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون رهایی بخشید و از دریا عبور داد و با بهانه‌جویی‌های آنها و مخالفت‌هاشون مواجه شد و دید که بنی اسرائیل از فرمان او برای ورود به ارض مقدس سرزمین فلسطین خودداری می‌کنند، او از این پس شاهد یک نوع مجازات ویژه و آزاردهنده‌ای برای بنی اسرائیل میشه و هم سرگردانی 40 ساله قوم بنی اسرائیل در بیابان هست. بنی اسرائیل که همبار بهانه جو بودند و ساز نافرمانی از موسی را به جای شکر و فرمانبری کوک کرده بودند و ادامه می دادن این نافرمانی رو، حالا در بیابان گرم و بیاب و علف و بدون سایبان به نام تیه گرفتار آمدند. گفتیم 40 سنه یتیهون فی الارض و رهایی از اون براشون امکان پذیر نیست. اشاره کردیم در یکی از برنامه ها که اونها سر شب تصمیم میگیرن تا مسیری رو شبانه طی کنن و به شهر برسن، از این وضع رقتبار نجات پیدا کنن. اما صبح که میشه میبینن سر جای اولشون هستن. این وضع ادامه داره تا اینکه ابتدا هارون و سپس موسی علیه السلام هر دو از دنیا رفتن و تعداد زیادی از بنی اسرائیل در آن بیابان در طی 40 سال مردند. حضرت موسی به بنی اسرائیل گوشزد کرده بود که وصی او یوشع خواهد بود. جناب یوشع رهبری بنی اسرائیل رو بر عهده میگیره و اونها را برای جنگ با عمالقه که در ارض مقدس هستن تشویق میکنه و وعده پیروزی هم میده و البته پیروز هم شدند. بنی اسرائیل با دیدن کارهای خارق العاده از او دریافته بودند که او پیامبر الهیه. به عنوان نمونه عرض میکنیم معجزه از این پیامبر رو، نقل شده همان سنگی که موسی کلیم با زدن عصاش بر اون 12 چشمه آب به تعداد گروه های موجود در بنی اسرائیل جاری کرد، یوشع وصی موسی هم دقیقاً با زدن عصا بر اون سنگ همین کار رو انجام داد. یعنی او هم اعجازی از خود نشون داد تا اونها باور کنن که ایشون پیغمبره. شاید بین صادقیان این پذیرفتن، گویی که موسی کریم همجور که گفتیم قبلا گفته بود که وصی من یوشع، اما اونا به ظاهر تسلیم نخواهند شد. بنابراین یوشع پیغمبر هم اینها رو رهبری میکنه و اعجازی از خودش بهشون نشون میده. خب اینا نیاز به آب داشتن که بالاخره این اعجاز رو وقتی دیدن مطمئن میشن که ایشون هم پیغمبره. نقل شده که بنی اسرائیل وقتی وارد شام شدند و منطقه فلسطین رو فتح کردن، همون سنگ معجز نما را هم همراه خودشون داشتند و یوشع پیغمبر از همون سنگ چشمه‌های از آب برای اونها جاری ساخت. نام یوشع در قرآن نیامده، اما به گفته برخی از مفسران منظور خداوند از آیه 23 مائده که از دو تا مرد سخن میگه که گفتند به فرمان موسی عمل کنید و از دروازه وارد شهر بشید و بدونید که شما پیروزید و به خدا توکل کنید اگر ایمان دارید، یکی از آن دو مرد همان یوشعه که حالا به عنوان وصی موسی رهبری بنی اسرائیل رو بر عهده داره. بخشی از آیه مورد نظر اینه، میتونیم بشنویم: گفتیم آیه 23 مائده. گفتن دو تن از مردانی که مورد نعمت خداوند بودند بر گروه امالقه وارد بشید که شما پیروزید، تنها بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. بله، او رهبری خودش رو اعمال کرد، امالقه رو شکست داد، هرچند گفتن مخالفت‌هایی هم علیه او صورت گرفت. این نکته هم بد نیست شما بشنوید. نقل شده صفورا همسر موسی از جمله کسانی بود که علیه یوشع وصی موسی قیام کرد. البته متاسفانه ما در تاریخ اسلام هم نمونه داریم که یکی از همسران پیامبر در مقابل وصی پیامبر ایستاد در جنگ جمل. به هر حال او هم سرانجام شکست خورد و یوشع بنی اسرائیل رو به پیروزی رساند. بنابراین یکی دیگه از پیامبران که اسمش رو بردیم یوشع بوده. وصی موسی اعجازی رو که مورد اشاره قرار گرفت از خودش نشون داد و نشون داد که او پیامبر خداست.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
همراهان ارجمند، همچنان افتخار داریم از رادیو معارف با برنامه برهان همراهتون هستیم. معجزه پیامبران دلیلی قاطع و سندی گویا برای اثبات نبوت و صداقت اونهاست. لذا معجزات باید طوری باشن که دیگران از انجام اون ناتوان باشن. معمولاً پیامبران از همون آغاز دعوت خودشون از معجزه استفاده نمی کردن، بلکه هنگامی که با انکار منکران روبرو می شدن برای اثبات حقانیتشون معجزاتی رو ارائه می کردن. در شرایطی که مردم به پیامبران الهی ایمان بیارن و دعوت اونها رو با جان و دل بپذیرن، آوردن معجزه ضرورتی نداره. سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت حزقیل نبی علیه السلام بشنویم.
حزقیل، اسم ایشون رو شنیدید؟ یکی از پیامبران بنی اسرائیل. نامش البته توی قرآن نیامده. بعد از موسی کلیم زمام امور بنی اسرائیل رو به عهده میگیره. البته سلسله مراتب دیگه، یوشع بعد دیگری همجور میاد تا به حزقیل میرسه. جناب حزقیل پیغمبره. عرض کردیم اسم ایشون توی قرآن نیامده، اما در روایات از اون نام برده شده. به اتفاق عجیب رو که در قرآن به صورت سروسته از آن یاد میکنه منصوب به این پیامبر میدونن. مثلا در آیه 243 بقره این چنین آمده که با هم میشنویم:
الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على
آیا ندیدی، نشنیدی داستان آن مردمی را که از بیم مرگ از دیار خود بیرون شدند و هزاران نفر بودند و خداوند بیشان گفت بمیرید، آنگاه زندهشان کرد؟ به راستی که خدا درباره مردم کریم است، ولی بیشتر آنها ناسپاسی میکنند. مرحوم کلینی در کتاب روزه کافی در تفسیر همین آیه از قول حضرت امام باقر علیه السلام اینجوری نقل کرده: مردمی بودند در شهری مشغول زندگی خودشون که هر چند وقت یک بار یه بیماری کشنده به نام طاعون به سراغ اونها می اومد و تعداد قابل توجهی از اونها رو میکشت. افراد برخوردار و متمکن و ثروتمند به محض مشاهده اولین نشانه این بیماری کشنده سعی میکردن که از شهر خارج بشن، و وقتی که تعداد میمردند و مثلا بیماری هم حالا علاج میشد رفع میشد و از اون دیگه خبری نبود، برمیگشتن به شهر. چند وقتی این تکرار میشد. یه وقت تصمیم گرفتن، گفتن چرا فقط ما بریم بیرون از شهر، بقیه هم با خودمون ببریم، اینام جانشان نجات بدیم. به محض دریافت اولین نشانه از این بیماری کشنده همه جمع کردن و از شهر بیرون رفتن. رفتن در یه جای دیگری که گویا اونجا ساکنانش قبلن حالا به بیماری تا اون یا بیماری دیگری مرده بودن، اونجا ساکن شدن. خب اگر قرار چاره‌جویی داشته باشند از مرگ و از مرگ بگریزند، خب به سنت الهی چجوری اجرا بشه؟ قراره که مرگ به سراغ هر کسی که بیاد میاد به موقع خودش. خدای متعال همه اونا رو که در این شهر برای فرار از مرگ که به تعبیر قرآن و هم الوفون هزاران نفر بودن در شهر دیگری اجتماع کرده بودن، یه فرمانی داد که موتو، همه تون بمیرید، یعنی فرمان مرگ همه رو صادر کرد. شما از مرگ میخواد بگریزید، از قدرت الهی مگر گریزی هست میتونید فرار بکنید؟ مرگ اینجا هست، همه مردند. نقل شده این جنازه های پراکنده، استخوان‌های های باقی مانده توسط افرادی در یک جایی جمع شده بود. بعد از گذشت ده ها سال جناب حزقیل پیامبر گذرش به اون شهر افتاد، استخوان های فراوانی را دید که اینجا انباشته است. متأثر شد، از خدای متعال درخواست کرد که اونا رو زنده کنه. بنا به فرموده امام صادق علیه السلام، ایشون اسم اعظم خدا رو دریافت میکنه و خدا رو با اون اسم میخونه و همه اونها زنده میشن و تا سالیان سال هم زنده میمانند. این احیا پس از 60 سال که با دعا و درخواست جناب حزبیل نبی صورت گرفت، به عنوان اعجاز بزرگ برای این پیامبر ثبت کردید. خب مردمانی که ده ها سال از مرگشون میگذشته، الان یه سری استخوان فقط ازشون باقی مانده، زنده کردن اونها آیا کار عادیست، کار مادیست یا کار غیر عادی و خارق العاده است؟ قطعا کار خارق العاده است که همون اعجازه. در جریان احتجاج و مباحثه امام هشتم علیه السلام با رؤسای مذاهب در مجلس مأمون، مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده که امام رضا علیه السلام به جاثلیق رئیس مذهب نصارا مسیحیان فرمود که حزقیل پیامبر همون کاری رو کرد که عیسی ابن مریم انجام داد، چرا که 35,000 نفر مرد رو که بعد از 60 سال از مرگشون میگذشت ایشون زنده کرد. بله همان گونه که بارها گفتیم و باز هم شاید مورد استناد و اشاره قرار بگیره، این نوع کارها عادی و مادی و معمولی نیست که از هر کسی ساخته باشه، بلکه تنها از کسانی برمیاد که یک، بنده خاص و خالص خدا باشند، دو، دعوت به خدا بکنن نه دعوت به خود، سه، با انجام این گونه کارها به اثبات درستی ادعای خودشون بپردازن که مدعیان منصب الهی را دریافت کرده اند، چهار، همه اینها را از عنایات و قدرت پروردگار بدانن، نه اینکه آنها را منصوب به خودشون بدانند و معرفی کنند، و در یک کلمه اینها همان برهان و بینه و اعجاز است و نه چیز دیگر که به دست بندگان خدای متعال که پیامبر نامیده میشن، البته با اذن و اراده خداوند صورت میگیره. تا انشالله ادامه بحث باز هم در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان به پایان برنامه برهان رسیدیم. امروز با معجزات حضرت یوشع و حضرت حزقیل علیهم السلام، اون دو پیامبر الهی، آشنا شدیم. به امید خدا در برنامه بعد به معجزات حضرت اشموئیل علیه السلام خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی، حقیار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور از می جفای